با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که وقتی پنجمین فرشته در شیپور خود دمید، یوحنا ستاره‌ای را دید که به زمین افتاد و کلید چاه بی انتها به آن ستاره داده شد و با آن کلید چاه بی انتها را گشود و از چاه دودی مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور خورشید و هوا از دود چاه تیره و تار گشت. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در مکاشفه فصل 9 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: آنگاه از آن دود ملخ‌هایی بیرون آمده زمین را پر ساختند و به آنان قدرتی مثل قدرت کژدم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند آسیب برسانند. در اینجا یوحنا از زبانی سمبولیک استفاده کرده و موجودات وحشتناکی را شرح داده که فقط میتوان آنها را همان طوری که نوشته تصور کرد. آنها ملخ‌هایی کاملا غیر عادی میباشند. نویسنده‌ای در مورد مشخصات عجیب آنها به چند نکته اشاره کرده است. 1. گیاه‌خوار نیستند. 2. با توجه به امثال فصل 30 آیه 27، ملخ‌های زمینی پادشاهی ندارند ولی این ملخ‌ها دارند. 3. در بلای مصر در کتاب خروج فصل 10 آیه 14 به ملخ‌های عجیب اشاره شده است. ملخ‌ها تمام سرزمین مصر را پوشاندند و همه جا را پر کردند و آنقدر زیاد بودند که کسی تا آن وقت مانند آن را ندیده بود و بعد از آن هم نخواهد دید. 4. این ملخ‌ها موجوداتی واقعی هستند که به حیواناتی مانند شیر، اسب، عقرب و انسان تشبیه شدند. این یک بلای واقعی مانند بلای ملخ‌ها در مصر خواهد بود. در کتاب یوئیل فصل 1 نیز در مورد آمدن بلای ملخ‌ها پیشگویی شده است. دوباره تأکید می‌کنیم که برای درک بهتر کتاب مکاشفه، دانش و آگاهی کافی از عهد عتیق لازم و ضروری است. تفاوت میان ملخ‌ها اینجا در کتاب مکاشفه و ملخ‌ها در کتاب یوئیل در ویژگی آنها و چگونگی خرابی‌هایی است که ایجاد می‌کنند. این ملخ‌ها مانند عقرب نیش زده و به انسان‌های شریر حمله می‌کنند. در مکاشفه فصل 9 آیه 5 می‌خوانیم: به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش عقرب رنج می‌برند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. عقرب مانند خرچنگ است و در مکان‌های مرطوب و نمناک زندگی می‌کند. زهر او در دم اوست. اگرچه کشنده نیست ولی بسیار دردناک است. این تصویری است که در این آیه داده شده است. در کتاب یوشع فصل 24 آیه 12 نیز زنبورهای سرخی را می‌بینیم که حمله می‌کردند. زنبورهای سرخ به سراغ اموری‌ها فرستادم و دو پادشاه اموری را با مردمانشان از پیش روی شما راندم. شما این پیروزی را با نیزه و کمان به دست نیاوردید. بنابراین می توانید ببینید ایماندارانی که در طی ایام مصیبت عظیم زندگی می کنند که با عهد عتیق آشنایی دارند، خواهند فهمید که یوحنا در ارتباط با این موجودات مانند عقرب چه منظوری دارد. مکاشفه فصل 9 آیه 6 می گوید: در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید، مشتاق مردن خواهم بود ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. به شیطان کلید چاه بی انتها داده شد که به طور آشکار همان دنیای مردگان است که در عهد عتیق به زبان عبری شئول و در عهد جدید حادس و گاهی جهنم نامیده شده است. البته دنیای مردگان با مفهومی که از جهنم معمولاً تصور می شود تفاوت دارد. چاه بی انتها به مکانی هدایت می کند که ارواح مردگان دورانهای گذشته به آنجا رفتند. خداوند عیسی مسیح به آنجا رفت تا نجاتی را که بر روی صلیب فراهم ساخت به ایشان اعلام نماید. شیطان نمی خواهد پیروان خودش را از بین ببرد و فقط پیروان او مورد حمله این ملخ‌ها قرار می گیرند. انسان ها در این ایام سعی خواهند کرد خودکشی کنند ولی موفق نخواهند شد. این نکته نشان می دهد که آن ایام چقدر سخت و ترسناک می باشد. شیطان می خواهد که آنها در این دنیا باشند چون جنگی میان نور و ظلمت در جریان است و می‌خواهد در این جنگ پیروز شود. بعضی از مفسرین نیز هستند که فکر می‌کنند شاید خداست که اجازه نمی‌دهد این انسان‌های شریر بمیرند، چون انسان گناهکار بایستی با نتایج شرارتش روبرو شود و هیچ راه فراری نیز ندارد. رد کردن عیسی مسیح موضوع سطحی و ساده‌ای نیست که بتوان آن را به شوخی گرفت. مردم میگویند امور مهم زیادی را در این زندگی دارند و حاضرم تضمین کنم که بسیاری از این امور در جایگاه دوم، سوم و چهارم اهمیت میباشند. ولی مهمترین موضوع تصمیم شما در ارتباط با عیسی مسیح است. در مکاشفه فصل 9 آیه 7 الی 10 میخوانیم: این ملخ‌ها مثل اسبان آماده نبرد بودند و روی سر آنها چیزهایی شبیه به تاج‌های زرین قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود. موهایشان مانند موهای زنان، دندان‌هایی مثل دندان‌های شیر داشتند و سینه‌های آنها را سینه‌بندهایی مانند زره‌های آهنین می‌پوشانید. و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه‌هایی بود که به میدان جنگ هجوم می‌آوردند. آنها مانند عقرب صاحب دم‌های نیشداری هستند و قدرت دارند با دم خود مردم را به مدت 5 ماه معذب سازند. مطمئن هستم که آنچه در اینجا نوشته شده برای شما یک شرح ترسناک، عجیب و غیر طبیعی است. اما توجه دقیق‌تر آشکار می‌کند که مقایسه ملخ‌ها با اسب‌ها آنچنان بی‌معنا نیست. در بعضی از زبان‌ها نام ملخ با اسب ترکیب شده و شباهت آنها بیان می‌شود. صورت این ملخ‌ها شبیه انسان است و شاخ‌هایشان مانند موهای زنان. در یوئیل فصل 1 آیه 6 دندان‌های ملخ‌ها به دندان‌های شیر تشبیه شده است. در ارتباط با ملخ‌ها تشبیهات زیاد و متفاوتی را می‌توان یافت. وقتی ملخ‌ها به صورت جمعی حرکت می‌کنند، صدای حرکت آنان مانند صدای باران شدید است. امروزه بعضی مفسران این ملخ‌ها را به هواپیما تشبیه کردند. به یاد دارم که واعظی می‌گفت منظور از نیش‌های ملخ‌ها بمب‌ها یا سلاح‌های هواپیماهای جنگی است. شاید بخواهید آنها را با موشک‌ها یا دیگر سلاح‌های مدرن مقایسه کنید. ولی به طور جدی بگویم که من نمی‌خواهم این ملخ‌ها را به هیچ چیز شناخته شده امروزی تشبیه کنم، چون هیچ سلاحی مانند آنچه اینجا شرح داده شده امروز وجود ندارد، بلکه این سلاحی است که در ایام مصیبت عظیم بر علیه انسانهای شریر به کار خواهد رفت و واقعا نمیتوانیم اکنون بدانیم که چیست. واقعیت این است که سلاحهای امروزی ما آنچنان ترسناک و خطرناک هستند که قدرتهای مسلح جهانی دائما در حال مذاکره جهت خلع سلاح کشورهای دنیا میباشند، ولی هر یک نیز خود را قوی تر از دیگری می دانند. مردم را به مدت 5 ماه معذب می سازند. برای مدت 5 ماه آنچنان عذاب سختی بر مردم از سوی این ملخ‌های غیر طبیعی خواهد آمد که غیر قابل تصور است. در مکاشفه فصل 9 آیه 11 می خوانیم: پادشاه آنها فرشته چاه بی انتها است که نامش به عبرانی ابدون و به یونانی آپولیون نابود کننده می باشد. تفاوت دیگری که این ملخ‌ها با ملخ‌های معمولی دارند این است که دارای یک پادشاه هستند. امثال سلیمان فصل 3 آیه 27 می‌گوید که ملخ‌ها به طور طبیعی پادشاه ندارند. پادشاه یا رهبر این ملخ‌ها شاید یکی از فرشتگان سقوط کرده است که فرمانده برگزیده شیطان می‌باشد و به او اجازه داده می‌شود که این حمله به زمین را هدایت کند. این موضوعی است که ترس و وحشت بیشتری را نمایان می کند. نام او به زبان عبری به معنای نابودی است و در زبان یونانی نابود کننده معنا می دهد. این نکته آنچه را که دانیال نبی گفته است تایید می کند که دنیای فرشتگان شریر سقوط کرده به درجات متفاوت تقسیم بندی شده است. من فکر می کنم که در میان آنان فرماندهان، افسران، سربازان و نیروهای شخصی وجود دارند که توسط شیطان سازماندهی شدند. در نامه افسوسیان گفته می شود که فرشتگان خدا نیز به همین صورت سازماندهی و منظم شدند. در مکاشفه فصل 9 آیه 12 می خوانیم: بلای اول به پایان رسید، اما دو بلای دیگر هنوز هست که باید بیاید. با اولین وای شروع نیمه دوم یا نیمه آخر ایام مصیبت عظیم به ما معرفی می شود و به مدت 5 ماه طول می کشد. ظاهراً دو وای دیگر بقیه ایام مصیبت عظیم را نشان می دهد. هشدارها در اینجا آشکار می کنند که حوادثی بسیار بد اتفاق خواهد افتاد. شیپور بعدی اعلام خواهد کرد که این یک هشدار بیهوده و پوچ نبوده است. شیپور ششم، آزادی فرشته های بسته شده در رود فرات. در مکاشفه فصل 9 آیه 13 الی 14 می خوانیم: آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از 4 گوشه قربانگاه زرین که در حضور خدا قرار دارد صدایی شنیدم که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت: 4 فرشته‌ای را که در رود بزرگ فرات بسته شده اند آزاد سازد. وقتی ششمین فرشته شیپور خود را دمید، فرمانی از 4 گوشه قربانگاه طلایی شنیده شد. آن قربانگاه طلایی به دعاهایی اشاره می کند که اینجا در خیمه عبادت زمینی گفته می شود. با توجه به مکاشفه فصل 8 آیه 3، در آن قربانگاه در آغاز نواختن شیپورها فرشته‌ای دعا کرد. فرشته ششم نه تنها در شیپور می دمد، بلکه فرمان می دهد که 4 فرشته‌ای که در رود فرات اسیر هستند آزاد شوند. این فرشته نیز به همین ترتیب فرمان خود را از صدایی که در میان قربانگاه طلایی بود دریافت می کند. این صدای عیسی مسیح است. او اکنون 7 مهر کتاب را باز کرده که به نواختن شیپور 7 فرشته و 7 جام غضب خدا هدایت نمود. فرشتگانی که بسته و اسیر بودند فرشتگانی شریر بودند. چرا بایستی بسته می شدند اگر شریر نبودند؟ باز کردن آنها سبب می شود که سیل عظیمی بیاید که تعداد زیادی از مردم را نابود می کند. آنها تا آن زمان بسته و اسیر بودند. به نظر من علت اسارت آنان شدت جنایتکاری آنها بود. چرا آنها در این قسمت مشخص در رود فرات بسته شده بودند؟ با اینکه پاسخ دادن به این سوال آسان نیست، ولی شهرت و اهمیت این منطقه در کتاب مقدس را نمیتوان نادیده گرفت. باغ عدن در مکانی در این قسمت بوده است. گناه آدم در آنجا شروع شد. اولین قتل و جنایت در اینجا انجام شد. اولین جنگ در اینجا اتفاق افتاد. در اینجا بود که طوفان عظیم آغاز شد و تمام زمین را در خود گرفت. در اینجا بود که برج بابل ساخته شد. حکومت بابل قوم اسرائیل را به اینجا آورد تا در اسارت به سر ببرند. بابل به عنوان سرچشمه بت‌پرستی در اینجا حاکمیت داشت و در اینجا است که آخرین موج خروشان گناه در ایام مصیبت عظیم در تمام زمین گسترده خواهد شد. در واقع رود فرات جدایی میان شرق و غرب را مشخص می کند. شاید بتوان گفت که در گذشته نوعی مانع در این مکان بوده است که جلوی پیشرفت سپاهیان نیروهای شرقی را گرفته است، ولی زمانی این مانع در هم شکسته خواهد شد. ناپلئون گفته است چین مانند یک غول عظیم است که در خواب می باشد و وای به حال نسلی که او را از خواب بیدار کند. خب واقعیت این است که ما اکنون چین را بیدار ساخته ایم و کشور چین امروزه بسیار فعال است. درصد بزرگی از جمعیت دنیا در کشور چین زندگی می کند. اگر تمام جمعیت مردم در شرق رود فرات را تا ژاپن در نظر بگیرید، می توانید بگویید که اکثریت مردم جهان در آن قسمت زمین زندگی می کنند. فرض کنید که آنها به سمت غرب حرکت کنند. دوست عزیز، روزی چنین اتفاقی خواهد افتاد. از زمان اسکندر کبیر دوران حاکمیت واقعی کشورهای غربی به پایان رسیده است. با اینکه به ظاهر تمدن و اقتصاد غربی قدرت اصلی را در دنیا در اختیار دارد، ولی این حاکمیت فقط یک فریب است. حاکمیت واقعی دنیا در دستان قدرت‌های شرقی دنیا است. ولی تا کنون موانعی در مقابل حرکت آنها برای تسخیر تمام دنیا به وجود آمده است. ظاهراً این چهار فرشته بسته شده در رود فرات نقشی در ارتباط با این موضوع دارند. در کتاب زکریا فصل 5 حکومت بابل به عنوان آخرین نماینده مذهب دروغین معرفی شده است. آخرین مقر و پایگاه شیطان در آنجا خواهد بود. در مکاشفه فصل 9 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. پس آن چهار فرشته آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. آنان برای همین سال و ماه و روز و ساعت آماده شده بودند. دوست عزیز، بایست این سخنان را به طور واقعی بپذیرید، چون نمیدانم به چه شیوه دیگری میتوان آنها را تفسیر کرد. زمان به انجام رسیدن این حوادث مشخص شده است. در هنگام نواخته شدن شیپور ششم، یک سوم جمعیت دنیا از بین خواهد رفت. تا کنون دیدیم که یک چهارم نابود شده و اکنون نیز یک سوم نابود می شوند. در طی ایام مصیبت عظیم بیش از نیمی از جمعیت زمین نابود خواهد شد. تعجبی ندارد که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیه 22 چنین گفته است: اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. تعداد جمعیت ارتشی که حمله می کند بسیار زیاد است. در اینجا عنوان شده که تعداد آنان 200 میلیون نفر است. امروز به سادگی چین، هندوستان و ژاپن می توانند این جمعیت انبوه را برای مبارزه آماده کنند. می دانیم که امروزه جمعیت عظیمی در کشورهای شرق دنیا زندگی می کنند. دوست من، وقتی این فرشتگان محبوس در رود فرات آزاد شوند، کسی در مقابل حمله این سپاهیان فراوان توان مقاومت نخواهد داشت. آنچه در این متن گفته شده در واقع یک حمله وسیع به تمام زمین از سوی دنیای ارواح شریر و دیوهای شیطانی است که در ملخ‌ها نمایندگی می‌شوند. اکنون آنها یک جنگ جهانی را آغاز کردند. در واقع بایستی گفت که تاکنون هنوز یک جنگ جهانی واقعی نبوده که تمام ملت‌های دنیا در آن سهیم باشند. ولی چنین جنگی در ایام مصیبت عظیم به وقوع خواهد پیوست. آیا این 200 میلیون انسان هستند؟ احتمال دارد که اینطور باشد، ولی با صراحت بگویم که به نظر من آنچه در اینجا مشاهده می کنیم در واقع حمله دنیای دیوها و ارواح شریر است که در نتیجه باز شدن چاه بی انتها توسط شیطان بر روی زمین اتفاق خواهد افتاد. آیات بعدی در ارتباط با اسبان و سواران این واقعیت را تایید می کند. در مکاشفه فصل 9 آیه 17 الی 19 می خوانیم: در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه پوشهایی به رنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی برتن داشتند. اسبان سرهایی مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و گوگرد بیرون می آمد. این سه بلا یعنی آتش و دود و گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد یک سوم آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود. زیرا دمهایشان به مارهایی شباهت داشت که با سر خود می‌گزیدند و به مردم آزار می‌رسانیدند. بسیاری از مفسران حدس می‌زنند که در اینجا منظور تانک‌های جنگی است. آنها از کجا و چگونه می‌دانند که در ایام مصیبت عظیم از تانک‌های جنگی استفاده خواهد شد؟ توجه کنید که ما در مورد ایام مربوط به آینده صحبت می‌کنیم. امروزه تانک‌های جنگی پیشرفته و مدرنی ساخته شده‌اند، ولی به نظر من در آن زمان ابزارهای متفاوت جنگی در دنیا وجود خواهد داشت. به رنگهای آنچه سواران برتن داشتند توجه کنید که مانند سواران غیر عادی می باشند. سرخ آتشین، آبی و زرد گوگردی. با توجه به کتاب ایوب فصل 39 آیه 19 الی 25 اسب حیوان مخصوص جنگ است. دنیای زیرین اکنون به جنگ با دنیای انسانی برخاسته است. این موجودات از دنیای زیرین غیر طبیعی و عجیب هستند. آنها شاید دیوها یا موجوداتی تحت کنترل شیاطین و روح‌های شریر می باشند. درباره آنان یک شرح واقعی داده شده است. نویسنده‌ای در کتابش در مورد کتاب مکاشفه به نکته‌ای جالب اشاره نموده است. ایمان بیاورید و آنگاه به ندرت نیاز به توضیح خواهد داشت. افرادی که کتاب مکاشفه را مطالعه کرده و میگویند برای فهمیدن سخت و دشوار بوده و غیر ممکن است که بتوان آن را تفسیر نمود، این مشکل را دارند که به آن ایمان ندارند. اگر به طور ساده آن را باور کنید و بخوانید، همه چیز روشن و آشکار است. نیروهای شرارت در این ایام در حال فعالیت خواهند بود. این سه بلایی که در اینجا عنوان شده اند بلاهای واقعی می باشند. آتش، دود و گوگرد واقعی هستند. همین اتفاق در زمان نابودی سدوم و عموره پدیدار شد. ایمان دارم که وضعیت این دنیا در ایام مصیبت عظیم در واقع بسیار بدتر از زمان سدوم و عموره خواهد بود. امروزه شاهد هستیم که همجنس بازی و روابط غیر عادی جنسی در دنیا افزایش یافتند. این شیوه زندگی شیوه پذیرفته در شهرهای سدوم و عموره بود که توسط خدا به شدت داوری و مجازات شد. اگر فکر می کنید که خدا به انسانها اجازه می دهد به عنوان یک موجود غیر طبیعی وارد ابدیت شود، کاملا در اشتباه می باشید. تا این زمان یک سوم جمعیت دنیا کشته شدند، یک سوم طبیعت از بین رفته است، ولی هنوز تمام بشریت با یک داوری همگانی روبرو نشده است. فرض کنید اگر جمعیت زمین 1.5 بیلیون باشد، به این معنا است که 500 میلیون کشته شدند. به یاد آورید که در هنگام باز کردن مهر چهارم کتاب، 1/4 جمعیت زمین نابود شد. این کاهش ناگهانی جمعیت بسیار ترس آور است. هرچند که امروز نیز پس از 2 جنگ بزرگ جهانی و پرتاب بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی و جنگ‌های منطقه‌ای متفاوت بسیار زیاد، تا کنون شاهد کاهش جمعیت هستیم، ولی در آن ایام سخت جمعیت دنیا به طور کاملا آشکار در مدت کوتاهی کاهش خواهد یافت، ولی به طور کلی نابود نخواهد شد. خداوند عیسی مسیح اجازه نخواهد داد که چنین اتفاقی بیفتد. اما بسیاری از انسانها از رنج و ترس خودکشی می کردند اگر می توانستند. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنان بود. این اسبان غیر طبیعی می توانستند با دهانشان انسان را بکشند و عجیبتر آنکه دمهایشان مانند مارهایی بود که به انسانها آزار رسانده و مردم را از بین می بردند. اما طوری که قبلا گفته شده، اگر خداوند رحم نمی کرد، هیچ کس در این ایام سخت توانایی زنده ماندن نداشت. دوباره به انجیل متا فصل 24 آیه 22 و آنچه که خداوند عیسی مسیح درباره این ایام گفته توجه کنید. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. خدای عادل و قادر پر از محبت و رحمت است.